أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. بحث ما در باب شرایط قضاوت در شرط دوم ایمان بود، و در ادله اشتراط مهمترین مستند اشتراط روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله بود، که عرض کردیم که این دو روایت اولا خطاب به شیعیان، یعنی موردش جاییست که طرفین دعوا هر دو شیعه باشن، ثانیا لسانش تقابل بین قضات جور هست و قضات شیعه، و ناظر به جایی که حکومت عادله باشه و قضاتی از اهل کتاب یا اهل سنت در اون حکومت نصب شده باشن ناظر به اون نیست و حصر درش حصر اضافی است. حضرت در مقابل رجوع شیعیان به قاضی که از ناحیه اهل جور و حکام جور که قصد مقام ولایت کردن، در مقابل اون گفته خودتون از خودتون فردی رو قرار بدید. بنابراین اگر حکومت عادله باشه و ما بخوام قاضی نصب بکنیم، این دلالت خاصی نداره و از این جهت ما ادله اشتراط رو مخصوص دونستیم. در مقابل ادله اشتراط دو تا دلیل هم بر عدم اشتراط آوردیم. یکی سیره عقلا بود که عرض کردیم سیره عقلا این هستش که وقتی که میخوان قاضی نصب کنن در جوامع خودشون، از مذهب و دینی سوال نمی کنن، مثل همه مناسب دیگه عمدتا. و عرض کردیم که با یه توضیحی عدم رد معصوم در زمان خودش کافی هست برای این که ما از سیره عقلا حکم شرعی رو استنباط کنیم. این یه دلیل بود. دلیل دوم هم اطلاق دلیل ولایت فقیه بود که ما عرض کنم حضور شما که روایتی که از اسحاق بن یعقوب نقل شده بود فقط نقل کردیم و بحث کرد. به اینجا ختم شد مسئله که ما اگر به هر حال یه مسئله‌ای در اینجا وجود داره، و اونی که این نوع سیره عقلا اولا در بیان علما وجود نداره و نوعا سیره عقلایی رو حجت میدونن که در زمان و عصر معصوم باشه، ولی ما داشتیم تمسک میکردیم به سیره عقلایی که بعد از عصر معصوم هست. از طرف دیگه خود ولایت فقیه هم ممکنه این اطلاق به این نحوی که ما بیان کردیم مورد پذیرش برخی از فقها نباشه، و خب مشرب امام البته این طور بود در فهم دلیل ولایت فقیه، ولی همه فقها این طور نیستن. برخی از فقها دلیل ولایت فقیه رو به این نحو اطلاق نمیپذیرن، ضمن اینکه حالا بعضی از دوستان هم اشکال کردن که اگه بنا باشه ما به اطلاق دلیل ولایت فقیه عکس بکنیم، خلاصه هر جای فقه که مشکلی بخوریم که نتونیم اون مشکل رو حل بکنیم میشه گفت که خب ولی فقیه بیاد به میدان و اینو حل بکنه. خب این خودش یه نوع در حقیقت شاید مثلا بحث فقهی رو به یک مجرای خاصی منجر بکنه. بنابراین ما بر فرض این که عرض کنم حضور شما که این دو دلیل هم کارا نباشد، میخوام یه بحثی رو خدمت شما عرض بکنیم که البته در لابلای بحث گذاشته عرض کردیم ولی اینجا اشاره میکنیم. اولا یه نکته ای رو ما عرض بکنیم که خلاصه مطالب باشه. در خلاصه مطالب که از ادله استنباط کردیم، گفتیم اگر طرفین دعوا غیر مسلمون باشن، نصب قاضی غیر مسلمون برای اونا جایزه به دلیل بنای عقلا و اطلاق دلیل ولایت فقیه. البته این قاضی باید با استفاده از آیین دادرسی حکومت عدل قضاوت بکنه، و عرض کردیم که این فرض نادره به خاطر اینکه تداخل اجتماعی جوامع با تکثر فرهنگی که دارن مانعی میشه که ما بگیم آقا هر دو تا کافری که دعوا کردن برن پیش قاضی کافر. معمولا متداخل تصادف میکنن، یه کافر با یه مسلمون، یه مسلمون با یه مسلمون، دو تا کافر. اینجور نیستش که ما بتونیم مثلا تعیین بکنیم که حتما دعاوی کفار پیش قاضی کافر بره. این تکثر فرهنگی که امروز در جوامع اتفاق افتاده و به دلیل انقلاب صنعتی اول و دوم که مراودات خیلی تو در تو شده، یه زمانی بوده مثلا یه شهری مثلا همه اهل سنت بودن، همه شیعه بودن، کسی هم به کسی دیگه کار نداشته، سفری هم به اون صورت شکل نمیگرفت. امروز مثلا کسی اهل سنت از سیستان و بلوچستان سفر میکنه به گیلان خیلی راحت، در از یک روز، کمتر از یک روز، و اونجا خب خدای نکرد تصادفی بکنه، مشکلی پیش بیاد، اختلافی پیش بیاد، یعنی جوامع متداخل هستن و این خلاف اصلا آیین داستی فعلی هم هست. ما صلاحیت رو ببریم رو مذهب متداعیین، صلاحیت رو صلاحیت محلی گفتن، اون جایی که دعوا کردی برو به قاضی اونجا مراجعه کن طبق آیین داستی مدنی. بنابراین این فرض فرض نادری هست در شرایط کنونی. اگر و عرض کردیم که حالا به هر حال اگر یه همچی فرضی بشود، اصلش گفتیم که اشکالی نداره و آیات قرآن اگر منع میکنه، منع سبیل کافر بر مسلمان دارم، کافر بر کافر، و یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، بعضهم اولیاء و بس. خود قرآن تایید کرد آقا بعضیشون با بعضی دیگه ولی، بعضی دیگه بالا سر بعضی دیگه هستن، خودشون با خودشون کاری دارند و روالی دارند و عقدی نکاحی قضاوت، اینا از این ظاهر برمیاد که مشکلی نداره. اما اگه طرفین دعوا یکیشون مسلمان باشه، گفتیم قنص به قاضی غیر مسلمان جایز نیست به دلیل قاعده نفی سبیل، مفصل بحث کردیم. یعنی اگه ما قاضی کافری رو نصب کنیم بالا سر مسلمانی، این یه جور حکومت و ولایت ولو در محدوده کمی که همون قضاوت باشه هست، بنابراین پذیرفتنی نیست و جایز نیست. اگر طرفین دعوا غیر امامی باشن، یعنی سنی مذهب باشن، نصب قاضی غیر امامی گفتیم برای اونا جایزه، باز به دلیل بنای عقلا و اطلاق دلیل ولی فقیه، ولایت فقیه، و عدم وجود دلیل بر منع انتصاب قاضی غیر امامی در حکومت عادله، در صورتی البته این قاضی غیر امامی بر مبنای آیین دادسی مصوب کشور که به تایید شورای نگهبان رسیده در حقیقت حکم بکنه. اینم ما عرض کردیم که بلا اشکال است. اگر یکی از دو طرف دعوا امامی باشد و یکی طرف دیگه غیر امامی باشد، آیا میشه قاضی غیر امامی در این صورت؟ ما بازم گفتیم جایزه، البته به شرط که اطمینان و عدم دخالت گرایشات مذهبی سیاسی اجتماعی این غیر امامی در قضاوت او باشه. یعنی یک کسی مثل ابن عقده که تمام بزرگان شیعه نزدش حدیث آموختن و بزرگترین ناقل حدیث شیعه بوده و هم اذعان داره که از اهل سنت. خب یه همچین آدمی اگه پیدا بشه که در عدالت اینقدر عمیق باشه که مورد تایید شیعه و سنی باشه، چه اشکال داره؟ هم بنای عقلا و هم اطلاق دلیل ولی فقیه مشروط به شرایطی گفتیم که عدالتش مخدوش نشه، این اشکال نداره. و عرض کردیم که این مقبوله عمر ابن حنظله و روایت ابی خدیجه که توسط استاد ما اش استناد شده برای اینکه قاضی نمیتونه غیر امامی باشه، عرض کردیم این حصر درش حصر اضافی هست در مقابل قضات حکام جور گفتن که شما به شیعه مراجعه کنید. اما اینکه فرض اینکه یه حکومت عادلی پیدا بشه مثل جمهوری اسلامی و در اونجا قاضی اهل سنتی نصب بشه، اصلا روایات به نظر من اطلاقی نداره یا حصری نداره که این مورد رو شامل بشه و لسان در این موارد داشته باشه. اینم مفصل بحث کردیم. بنابراین با توجه که من دلیل من وجود نداره، از طرف دیگه دو تا دلیل هم ما اقامه کردیم، بنابراین این فرض هم اشکالی نداره. اون تداخلی که ما گفتیم هم اینجا دیگه اشکالی پیدا نمیشه، چون حالا جامعه ما حداقل تداخل بین شیعه سنی درش موجوده و قاضی غیر امامی هم اشکال نداره. برخی از بزرگان ما در ما سبق گفتن که قاضی غیر امامی یا قاضی بدوی بشه، از این لحاظ که مثلا میخواستن حل مسئله کنن، از این لحاظ که بعدن این میره تجدید نظر یا میره مثلا دیوان، اونجا بالاخره حکم شرعی واقعی اجرا میشه. ما عرض کردیم که این دلیل کافی نیست، یعنی مسئله ما رو حل نمیکنه، چون بالاخره این قاضی بدوی بالاخره انقدر رشد میکنه که بشه بتونی بذاریش قاضی تجدید نظر یا قاضی دیوان. بالاخره سوال اینه که آیا این قاضی میتونه قاضی تجدید نظر یا قاضی دیوان باشد یا نه. یعنی به این که شما تجویز کنی که قضات اهل سنت بتونن قاضی دادگاه بدوی باشه، مسئله ما رو به صورت کامل حل نمیکنه. باید شما پاسخ به این سوال بدی که آیا اهل سنت میتونن قاضی تجدید نظر باشن، قاضی دیوان باشن یا نمیتونن و به چه دلیل. به هر حال حالا این البته یه پله‌ای برای تجویز اون امور اجتماعی هست که قضات بدوی رو ما به صورت قاطع میتونیم، چون اونا بازی تحقیق هستن، بررسی میکنن، اسناد و مدارک رو آماده میکنن و حکم نهایی. مثلا یه اشکالی هم داره که خب تجدید نظر همه وقت تجدید نظر خواهی شکل نمیگیره، چه بسا ممکنه همون طرفین دعوا به همون قاضی اسکان حکم بدوی بسنده بکنه. خب باز اون اشکال حتی در حوزه دادگاه بدوی هم عود پیدا میکنه. پس بهتره که ما این مسئله رو حل بحث خودمون ندونیم. مورد آخرم این بود که اگر طرفین دعوا امامی باشن، هر دو شیعه باشن، حالا میشه اینجا بالا سر شیعه یه قاضی غیر امامی بذارید. ما عرض کردیم که اگر شما از روایات ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله چنین بفهمید که در دعوای شیعیان حضرت نظرشون به حصر به رجوع به رجل مننا بوده، یعنی کلمه رجل مننا، بفهمید که هر وقت دو تا شیعه با هم دعوا کردن باید به شیعه به رجل مننا مراجعه بکنه، حداقل این از این روایت فهمیده میشه. اگر چنین فهمی حاصل بشه بعد خب بله دیگه اینجا نمیشه، ولی اگر چنین فهمی حاصل نشود، کما که ما هم حاصل نکردیم، گفتیم حصر در این روایت اضافی هست، ناظر به نفی حکومت اهل جوره، نمیخواسته الزام کنه که حالا دو تا شیعه حتما به یه شیعه مراجعه کنن. یعنی ما اگر این پرسش رو از روایت کنیم، به نظر من روایت از پاسخ به این سوال ساکته. روایت داره میگه آی اهالی که الان در زمان بنی عباس زندگی میکنید، بدانید که اینا حکومت رو قصد کردن، ولایت ما رو قصد کردن، خلافت ما رو قصد کردن، نکنه دعواتون میشه بلند شید برید پیش اینا. خب از سوال بعدی پیش میاد خب چیکار کنیم الان کسی در دسترس نیست؟ گفته آقا یکی از بین خودتون بذارید قضاوت، چرا بلند میشید برید پیش اونا؟ این تایید اوناست، این عرض کنم حضور شما که یه نوع قبول ولایت اونهاست و این در شریعت نه تنها حرامه بلکه بزرگترین گناه هست که انسان ولایت یک طاغوت رو بپذیرد. پس نفی ولایت طاغوت اصلا ناظر به این نیست که حالا دوتا شما دعواتون شد در دوتا شیعه در حکومت عادله برن پیش یه قاضی اهل سنتی مثل ابن عقده. اگه میشه حدیث از ابن عقده یاد گرفت، نه که یاد گرفت، بپذیرین که اگر ابن عقده میگه امام صادق اینجور فهمیدن فرمودن ما بپذیریم ازش. ولی چه همچین آدمی رو چرا نشه قاضیش کرد و تشخیص مصداق هم بده؟ اگه حکم کلی رو داره به شما میگه، قضیه کلیه الهیه رو داری ازش میپذیری، وقت تطبیقش برای اینو نمیپذیری. اینم به نظر ما وجهی نداره و در نتیجه به نظر ما همون دلائل که بنای عقلا بر عدم اشتراط دین و مذهب در تصدی امر قضاوت بود و اطلاق دلیل ولایت فقیه میتونه اینجا هم جاری و ساری باشه. این خلاصه ای از استنباطاتی بود که ما از ادله سابق داشتیم. حالا منتها فقط یه نکته نهایی میمونه که این نه ممکنه خصوصیتی داشته باشه، مثلا دوتا که شیعه باشه خب بگیم که هر دو قائل به ولایت هستن و حضرت امر کرده که خب دوتاتون که اونو قبول نداری طاغوتو، خب برای چی بلند میشید بیرون اونجا؟ ولی اگه یکی شیعه باشه یکی غیر امامی، ممکنه ملاحظات زمانیه اقتضا کنه بگیم به این شیعه که با این سنی دعوا کردی حالا تو سر صداش در نیار که تو شیعه ای، خوشید برید همونجا هم حکم اون قاضی رو بپذیرید. یعنی یه خصوصیتی تو دو طرف شیعه هست که اون خصوصیت تو یه شیعه یه سنی نیست. به نظر من شاید از امامم بپرسیم اگه یه طرف اهل سنی بود یه طرف شیعه، میگم اونجا حالا اب نداره بلند میشید میرید اونجا، ولی اگه دو تاتون شیعه است دیگه بلند نشید برید اونجا. این فرض داره. حالا بعد ببینیم از دلیل چی است.
اهل سقه باشن اما درش
تو
کردار ممکنه
به اون درجه چیز نباشه. ببینید عکسش هم هست، حالا صور مختر امکانش هست که یک کسی در گفتار مثلا مرد وسوق باشه ولی در عمل مرد وسوق نباشه. این فرضش هست، فرضش در شیعیان هم هست. شیعه ممکنه خیلی حرفا رو بزن و خیلی چیزا رو در زبان بگه اما در عمل رفتار نه، فرضش هست. اما شما این فرض رو نکنید، چون قضایه کلیه به واحد شکست نمیشه دیگه به یک قضیه جزئیه. ما میگیم آقا یه فرضی بکن، یه ابن عقده ای که هم در گفتار هم در کردار درسته، توی همچی فرضی بکن. حالا این چرا ما به چه دلیل بگیم تو نمیتونی، این حقو نداری؟ اونجا باید شما جواب بدید. خب یه نکته ما عرض بکنیم که یه بحث فلسفه اصول فقه، الان دیگه بحث فقهی و بحث اصولی نیست، و اون اینه که ما تو کتاب شورا در فتوا عرض کردیم که تقلید از علم لازم و واجبه، اونجا بحثش رو بیان کردیم، الا اینکه علم فتوایی بدهد به دلیلی که اون دلیل اولا اون فتوا هیچ کی تا حالا نگفته، ثانیا اون دلیل مقبوله، همون شاگردایی که بالا درسش هم نشستن هم نباشه اون شاگرد درست درمونو، یعنی یه حرفی بزنه که این حرف نه قبلا کسی گفته نه اینایم که الان پای درس نشستن چهار تاشون گفتن و ما این استاد ما حرف خوبی زده، این اعلم ما گفتیم در این شرایط بعد در قول شک. این یا دیشب بالاخره عرض کنم حضور شما که خواب‌آلوده بوده زیاد مطالعه که الان حواسش سر جاش نیست، اینا احتمالش فراوانه، یا اینی که تعصبات علمی گاهی اوقات مانع میشه که انسان، یا مثلا ظروف اجتماعی سیاسی، یا مثلا اینه یه عالمی یه لجی با یه حکومتی داره، حالا این یهو میبینی بدونه که حواسش باشه این لج باعث میشه که در فتواش این خودشو چی بشه ظروف، حالا ما به دلایلش کار نداریم، به دلایلش دلایل و مسائل مختلفی ممکنه در پی باشه که یه عالمی رو به جایی برسونه که یه حرفی بزنه که نه پیشینیان گفتن نه پسینیانی که حاضرن قبول کرده باشن. ما معتقدیم اگر علم حرف شاذ و نادری میزنه حداقل باید استدلالی بیاره که برخی از علمای حاضر یا در درس اونایی که در تراز مثلا لبه اجتهاد هستن حداقل برخیشون بگن آه این دلیل خوبیه، اونجا چرا میتونه به قول خودش عمل کنه. اما اگر یه حرفی زد که جامعه علمی او رو نپسندید و نپذیرفت، این حرفش باید احتیاط بکنه، این چنین اعلمی. ما این حرف رو زدیم برای جلوگیری از فتاوی شاذ، چون بالاخره یه هر از چندی بعضی از آقایینو یه حرفایی زدن هیچ کی نزده، اینو گفتیم به هر حال این از فلسفه علمی درست نیست. به عبارت دیگه اعلم اگر اعلم باشد باید بتواند دلیلی اقامه کند که حداقل برخی از علمای موجود این دلیل رو قابل قبول بیانگارن. اگه نمیتونه یه همچین دلیلی اقامه کنه، این احتمال اینکه این استدلال یه جاش مخدوش باشه باید نزد خودش فراوان بشه و یه مقدار بیشتر تأمل کنه، بیشتر احتیاط کنه، بیشتر دقت کنه. ما باید دلیل مطمئنی داشته باشیم و سفت و محکمی داشته باشیم، دوش دونیم یه حرفی بزنیم بگیم آقا 1400 سال این حرفی که من زدم کسی نفهمید، الان من فهمیدم و این همه بزرگان علما بودن، حالا بگی خیلی خوب الان تو اجواء و شرایط یه طوری شده که در اون زمان نبود، خب اینا که الان نشستن اینا که دارن حرفای تو رو گوش میدن همشون بیان بگن آقا شما داری اشتباه میکنی، به نظر ما اینجا با خلاف رأی جامعه علمی تا اون زمان میشه و این فتوا موقوفه. خوب توجه کنید، موقوفه، باطل نیست، موقوفه. موقوفه یعنی چی؟ بالاخره این استدلال کرده، استدلالش هم آره موقوفه، به اینی که برخی از علمای معاصر بگن نه بدک هم نیه، حرف خوبیه، ما میتونیم این حرف رو بپسندیم، اون وقت به نظر من اعلم میتواند از نظر فلسفه علم چه این حرفی رو بزند. مقبولیت عرف جامعه علمی، ما اسمش گوشتیم مقبولیت عرف جامعه علمی. خب حالا اینجا سوالی که پیش میاد اینه که خب این که همه حرف سابق شد، بزرگان سابق گفتن که آقا ما اجماع داریم که اهل سنت نمیتونن قاضی بشن، اهل کتاب نمیتونن قاضی بشن، شما اومدی اجماع رو چیکار کردی؟ مخدوش کردی، گفت این اجماع مدرکی نمیدونم چیه دلایل، و تا یه حرف دوباره برگشتی اینجا میگی آقا اگه همه یه حرفی زدن تو نباید اون حرفو بزنی، و فرض ببریم که حالا همه این حرفو زدن، خب پس چه خودت که برگشتی همون اجماع رو گفتی؟ و عرض می‌کنی این بحث ما با اجماع فرق میکنه، اجماع مستندش قول علمای سابقه، حتی در عصر معصوم معاصر معصوم در قرن سوم چهارم حد اکثر این دلیل هست که کشف از قول معصوم میکنه، و به دلیلی که کشف از قول معصوم میکنه حجته. اما اون حرفی که ما اینجا زدیم موقوفیت استدلال به پذیرش علمای فعلی نه علمای قبلی، و اون هم مستندش کشف به نحو التزام از قول معصوم نیست، بلکه مستندش همین دلیلی است که علم داره اقامه میکنه. منتها این دلیل موقوف به اینه که جامعه علمی، عرف جامعه علمی او رو بپذیره. اینم یه نکته. نه جامعه علمی، نه جامعه اوغلایی، یعنی فقهای قریب الاجتهادی که سر درس این آقا یا درس آقایون دیگه شرکت دارن، استدلال این آقا رو بخونن یا بشنون یا سر درس باشن بگن ها این حرف جالبی ها، هیچ کی نفهم بود چقدر نکته دقیقیه این، مثلا اینو بپذیرن.
این فتاوی که در زمان ظهور معمولا صورت میگیره
بیشتر به جامعه اوغلایی. ظهور یعنی چی؟
سمون حضرت
حجت علیه
السلام.
خب حالا نه اومدی؟
نه حالا اگر تو روایت داریم که فتاوی در واقع حکومتی بنیان میشی که بیشتر اوغلا میپذیرن تا اینکه بخواد این عرف علمی که
حالا این ربطی به بحث ما نداره. خب عرض کنم حضور شما در عصر حضور و عصر این که مثلا چی بشه حضرت حضور پیدا کنن، نه بحث ما خارجه، ما الان داریم در فرض عصر غیبت بحث. خب بنابراین اگر ببینید، ما عرض نمی کنیم که استدلال اعلم باطله، ما میگیم موقوفه، متوقفه برای این که جامعه عرف جامعه علمی او رو بشنود و بپسندد و بپذیرد، اون وقت فقیه میتونه مطمئن بشه که اون چیزی که گفته واقعا از اون شراشر اعلمیت وجودش برخواسته، نه از وجوه دیگر انسانی، چون انسان حالاتی داره، بالاخره احوالی داره، همیشه برای حال نیست، همیشه سر حال نیست، همیشه سر کیف نیست، همیشه بدون تعصب راجع به یه چیز داوری نمی‌کنه، همیشه همه وجوه در ذهنش حاضر نیست، همیشه بسیاری از نکات دیگه. بالاخره ممکنه یه عالمی یا بزرگی عالمه، مگه نمیگه عالمه؟ آخه اشکال می‌کنه کردن بعضیا به حرف این حرف که آقا شما مگه نمیگه عالمه؟ عالم یعنی یه نکاتی میرسه که عقلش کی نمیرسه، پس چرا مشروطش می‌کنی؟ چرا موقوفش می‌کنی؟ میگیم قبول داریم این به یه نکته‌ای میرسد کسی دیگری نمیرسد، اما حرف ما اینه که اگر چنین نکته‌ای رو رسید باید بتونه استدلالش رو بیان کنه. به عقل ما نرسید، خیلی خوب قبول، شما اعلم ما غیر اعلم، ما نفهمیدیم شما فهمیدی، اما شما باید بتوانی استدلال خودت رو عرضه کنی، ما هم نگاه کنیم بگیم عجب چطور تا حالا ما به عقل خودمون نرسیدیم، باری کلا معلوم شد این آقا اعلمه. اما اگه تو هرچی هم گفتیم و گفتیم این حواسش پرت، این چرا به این نکته توجه نمیکنه، این چه حرفیه تو میزنی، این اینجاش اشکال داره، اونجاش اشکال، همه اشکال گرفتن به حرف شما، شما هنوز میگی که من یه چیزی میفهمم که دیگران نمیفهمه. پس علاوه بر اینکه شما یه چیزی میفهمی که دیگران نمیفهمه، شما باید بتوانی این رو تبیین بکنی با استدلال. میگن قاضی باید مستند حرف بزنه، میگه خب تو فهمیدی، خیلی خوب بگو چه جوری فهمیدی و ما هم بفهمیم دیگه. بله من نفهمیده بودم، هرچی هم فکر کردم عقلم نرسید، ولی تو بگی که من دیگه میفهمم دیگه، دیگه انقدر نادان نیستن اونایی که لبه بر لبه اجتهادن که اگه تو گفتیم بازم نفهمم. این که اگه تو میگی بازم نمیفهمم، معلوم میشه منشأش اون علمیت شما نیست و چه بسا شما ممکنه خلق. البته ما استناد نمیدیم که حتما خطا کرده، میگیم احتمال خطای انسانی در این جور موارد بسیار بالاست. هم 1400 سال اینو نفهمیدن همه علمای اعلمی که بودن تا زمان تو، اینو نفهمه همه الان که میگی هیچ حرف تو مستندات رو نمیپذیره، معلومه که باید حرفت شه. خب تحول در فکر مشروط به اینه که مقبولیت عرف جامعه علمی رو حرفا بپذیره. یعنی مثلا من یه حرف جدید میزنم، 4 تا از شما میپذیرید، شما ان شاءالله سر درستون میگید 4 تا دیگه میفهمم، 4 تا دیگه، یه دفعه میبینید یه فضای ایجاد شد، یه حرف نوعی جا افتادی، میشه تحول. جامعه عرف علمی باید استدلال را بپذیرند. بله دیگه قبول میشه، قبول عرف جامعه باید قبول کنه. ولی در عصر بعدی پذیرفته شده، لذا ما فتوای خودمونو میدیم، منتها میگیم موقوف به مقبولیت جمع. یعنی شما الان 18 نفر اینجا نشستید، من یه حرفایی زدم دیگه، یا این حرفایی که زدم مقبول شما واقع میشه یا مقبول شما واقع نمیشه، یا اینا که گوش میکنن این حرف داره میگه اگر شما حرف جدید نوآورانه آوردی در بستر جامعه علمی باید پذیرفته بشه. نه دیگه من دارم میگم تو اصل، الان من یه حرفی زدم شما هم نتونید اشکال نگه، بعضی آدم خودش خوشتون اومد، همه حرفایی که ما زدیم همه حرفای نوعی که زدیم بنای اوغلا گفتیم، بعد دیدیم آقای شجریان هم فرمودن همین حرف ما رو، یعنی فقط حرف ما نیست، یه دو تا دیگه هم گفتن. خب آدم مطمئن میشه به حرفش. یه وقت نمیگه یه حدیث یه چیزی احتمالی به ذهنت رسیده داری یه فتوای میدی خلاف 1400 سال. یه وقت میریم میگیم، یه وقت میگیم آقای شجریان قبول میکنه، بزرگان دیگه قبول میکنن، چهار نفر از شماها قبول میکنید و اینجا دیگه من شک نمیکنم. نه علمای قبل قبول نکردن، اما علمای نه دیگه، حالا ببینید شاگردان علامه پذیرفتن و فتوا دادن. چرا دیگه الان شما شهید اول، شهید اول فتوا داده، نه بعد، یعنی بعد یعنی همین شاگردان دیگه، دور جامعه علمی بعد، یه بعد با فاصله که نیست، بعد متصله، این بعد متصل کافی.
مثل این شک خودت
بله؟ بله حالا اونم الان میرسه. خب حالا اینا داشته باشید، این حالا بحث فقاهتی نیست، اون بحث فلسفه علم، خود اینم از مصادیق همین بحثه، باید مراعای به اینه که ببینید حرف من حرف منطقی هست یا نه. من میگم هر کسی بلند شد ولو علم بود یه چیزی بگی که تا حالا نگفتن و بعدم هر چی میگه ایشکی قبول نمیکنه، اینو باید خودش هم شک کنه، چه برسه اونا که گوش میدن. حالا ببین
ها، اما اینی که مراعا و خوشی من حرف جدیده، اینی که خلاف در حد شهرت یا خلاف مقبولیت بین علمای در حد فتاوی اون نبیده نیست، این حال زیاد داره. اما با این حساب با بطوی خلاص میشه شما یه توسعی داره میدید، میگید این عیسی که متفرده بود مراعا میدونه به موافقت معاصر
عرف جامعه علمی. خب حالا این این خارج فقه شد، یعنی خارج فقه شد. عرض کنم خروج از خارج فقه شد، ولی این شد خارج فلسفه علم. اینا مواضع فلسفه علم، حالا سر جای خودشم بعضیا گفتن، ما از اونجا گرفتیم آوردیم. خب عرض کنم حضور شما که حالا ببینید بالاخره، حالا خیلی خوب، پس شما یه فتوای دادی با یه استدلالی که این استدلالو کسی تا حالا نگفته. البته من استدلال اولی رو من خیلی خوش روزی بودم، رفتم یه جلسه دو هفته پیش در قم، علمایی که درس خارج زدن اونجا حاضر بودن، آقای شجریان دیدم همین فرمایش رو پشت از تریبون فرمودن که آقا مثلا بنای اوغلای که در معاصر باشه با رد زمان معصوم این احتمال میدادن، یعنی تبیین کردن همین مسئله رو. حالا خیلی صریح نگفتن ولی من بعدش خیلی خوشم آمد، رفتم خدمتشون گفتم برای من خیلی جذاب. خب و ایشون اونجا میگفتن ما باید برای اینکه حل مسائل روزگار خودمون کنیم یک سری اصول و قواعد جدید برای اصول فقه طراحی کنیم، داشتن اینو میگفتن که از جمله اون وقت اشاره کردم به این نکته که من عرض کردم، اینو میگن خوش روزی بودن اینه دیگه. آدم مثلا یه حرفی میزنه بعد میره میبینه که مثلا استادشون آقای شجریان استاد بنده بودن، من خدمتشون اصول فقه خوندم، مستقلات و غیر مستقلات، در سال 61 62. عرض کنم حضور شما که خب حالا ببینیم آیا علمای فعلی، حالا الان سوال این شدی شما یه حرفی زدی کسی نزده، حالا ببینیم کسی نزده یا کسی زده. بنابراین یعنی ما فرض بکنیم این دوتا دلیل جدیده و کسی نگفته به این سطح، و یا حالا نگفته، یا اینکه اگه گفته حالا ملاحظاتی روش هست، مثلا فرض کن اطلاق دلیل ولی فقیه اونطور که حضرت امام میگه خیلی علمای سابق بودن که پذیرفتنی نبوده نزدشون. حالا ببینیم بر اون مبنا چی باید بگیم. بر مبنایی که ما بنای اوغلا و اطلاق دلیل ولی فقیه از دستمون گرفته بشه، ببینیم کسی چیزی گفته در این زمینه. در باب اهل کتاب جز یه فتوا که ابو حنیفه داده در الهاوی کبیر جلد 16 صفحه 157 و 305 تکرار شده، هیچ کس فتوا نداده که اهل کتاب بتونه قاضی جامعه اسلامی، یعنی در جامعه اسلامی ما اهل کتاب قاضی قرار نده، هیچ کی فتوا نداده. اینجا باید احتیاط کرد، به خصوصی که بسیار از فقها ایمان به معنای اسلام رو شرط میدونن. یعنی درسته حالا بعضی رو گفتم شیعه، ولی از علامه نقل کردیم که گفتیم وقتی گفته ایمان یکی از شرایط قاضیه، گفته کافر پس نمیتواند، یعنی دیگه کافر امر مسلم. پس اینجا در باب قضاوت اهل کتاب حتی برای جامعه خودشون در حکومت عادل باید احتیاط کنیم، چون کسی چنین فتوایی رو نداده. ما گفتیم مثلا این فرض نادری و شدنی نیست. همچنین که قضاوت اهل سنت برای جامعه شیعه نیست محکوم به احتیاط، چون اینم باز یه حرفی است که کسی تا حالا نزده. یعنی ما پیدا نکردیم یه عالمی که بیاد بگه ما یه قاضی اهل سنت بزنیم بر جامعه شیعه. این ما تو فتاوی شیعه پیدا نکردیم. ولی اینکه جامعه اهل سنت برای خودشون قضاوت کنن چرا؟ اینو پیدا کردیم. ما یک دلیل پیدا کردیم برای اینکه عرض کنم حضور شما که فقه القضا جلدی 1 صفحه 50 تا 51 مرحوم موسوی اردبیلی احتمال داده، گفته بعید نیست که ما بگیم در احوال شخصیه و امور شخصیه ما از اهل سنت رو برای اهل سنت بذاریم. این رو بالاخره ایشون هم قاضی یه زمان قاضی قضات اینجا بوده، اوضاع و شرایط و اجواء دستش بوده، با اون اجوایی که دستش بوده و اون مسئولیت حکومتی، چون فقها دو قسمند، برخیشون احساس مسئولیت حاکمیتی میکنن، برخیشون نه حالا یه گوشه فقط درس و بحث دارن، خیلی کاری به حکومت و اینا ندارن، تعهدی راجع به اینکه حکومت به نحو خوب اداره بشه خب مسئولیتی رو دوش خودشون نمیبینن، مسئولیت رو رو دوش کسان دیگر میبینن. خب این ممکنه همین تأثیر بذاره در فتوای آدم، کما که در تاریخ گفته شده که در فتاوی برخی از ادیان علمای برخی ادیان دیگر تأثیر گذاشته و باعث شده که یه نهلهی نابود بشن، یه نهلهی باقی بمونن، به دلیل اینکه یه عدهشون داخل حکومت بودن، یه عدهشون داخل حکومت نبودن. حالا از این حرف که بگذاریم، بنابراین اینجا هم ما اینجا میگیم چون آقای موسوی عبدالی چنین احتمالی داره و دلائلش هم حالا خیلی شبیه دلائل ما هست که بالاخره عجوا ایشون به یه جورایی در حقیقت داره میگه آقا عجوا و شرایط اینه که اگر کسی از بین خودشون پیدا شد و فلان اینا بتونیم ما بسازیم، بنابراین احتمال داده و خلافش هم نگفته، خلافش هم نگفته، احتمال جدی داده. خوندیم عبارت چه قبلا شما تشکیل نداشتید، قبلا این عبارت خوندیم. در خب اینم که گفتیم دیگه، گفتیم دیگه هر جا که به دلیل شاذ بودن فتوا قائل به احتیاط شدیم، این قول به احتیاط تا کیه؟ تا وقتی ما حرفمون رو زدیم دیگرانی حرف ما رو نپذیرن، هر کیش کسی نپذیره، ولی اگه 4 تا آدم لبه اجتهاد پیدا بشن که حرف ما رو بپذیرن، طبیعتاً اون شرط هم حاصل میشه و دیگه از منحصر به فرد بودن در میاد و میتونیم بهش فتوا بدیم. تا اون زمان این همجور مراعا میمونه تا ببینیم چی میشه. خب شاز یعنی کسی نگفته، منظور اون اینه، نه نه مخالف قدیمیان، شاز یعنی الان، تا الان کسی نگفته، تا الان کسی حرف نزد، هیچ کی نگفته منحصر به فرد، شاز یعنی منحصر به فرد، اینجا شاز گفتیم، شاز اون شازی که در روایات هست، منظور چون منظور از شاذ در اینجا منحصر به فرد بودن فتوا است.
ممکن یه فتوای مجبور هیچ فرد در حد فتوای ندارن از خاطر من ننفهم. اما این کسی در دوره اینجا که فتوا
اینا منوط به اینه که بالاخره 4 نفر بپذیرن.
اینجا میگم
بله بله. اینجا بله بله. بله بله. چون حرف جدیدی دیگه، حرف نویه، میخواد وارد یک بستر علمی بشه. مثل یه فیزیکدانی میمونه یهو یه چیزی میگه که هیچکی نگفته راجع به الکترون. وقتی میگی با 4 نفر بیان ادله شواهد تو رو ببینن بپسند. خب
اگر فتاوی مراجع باید دیگران مراجع دیگه باید نظر بدن،
عرض کردیم دیگه در فلسفه علم گفته شده که شما حرف شاذ و نادر میزنی، باید وقتی حرفتو میزنی 4 نفر بپذیرن، نمیشه که توی حرفی بزنی هیچ کم نپذیره، نه بحث تقلید الان نیست، بحث اجتهاده. مقلد که هر چی او بگه بعد چشیشو ببنده، ما تمام چشونو باز کنیم الان اینجا تو این کلاس، ما چشونو باز کنیم ببینیم او یه حرفی زده حرف درستی هم. خب این نکته راجع به فرق این اجماع و اینم که عرض کردیم خدمتتون که
این فتاوای جدید توی حوزه اشتباه قابل، یعنی باید چیز کنیم
موقوف به پذیرش
فتاوای جدید،
به پذیرش جامعه، عرف جامعه علمی که در محضر شما حاضرن، و بگی یه مقاله کنی ببینی اونا یه 4 نفر پیدا میشن میگن به به چه حرفی، چه حرف خوبی، چه نکته دقیقی. خب حالا نکته اخیری که باید بگیم این استش که من حالا قلم لغزید این بحث رو وسطا یه بار اشاره کردم، ولی به نظر من اون بحث جاش اینجاست و اون بحث اینه که اگر ما دلیلی بر اشتراط پیدا نکردیم، کما که قاطعانه ما گفتیم روایت ابو خدیجه و مقبوله عمر ابن حزنه در بحث ما کمکی نمی‌کنه، و دلیلی بر عدم اشتراط هم پیدا نکردیم، یعنی گفتیم آقا این بنای عقلایی که تو میگی حرف تو جدید، هیچکی هم نگفته، کسی هم قبول نکرده، به اذعان خودت بعد بذارش کنار، اون اطلاق دلیل ولی فقیه هم میشه حکم ولی فقیه دیگه، حکم مسئله نمیشه، اگه قرار باشه هر جا تو گیر کردی اطلاق دلیل ولی فقیه رو بکشی جلو، خب هر امری جایز میشه دیگه، به امر ولی فقیه هر امری جایز میشه، به حکم اولی هم جایز میشه. شما نباید در وسط بحث فقهی، نه یکی از دوستان اشاره کرد، وسط بحث فقهی یه دفعه تمسک کنی به اطلاق دلیل ولی فقیه. خب اینو هر جایی رو، هر چیزی که گیر باشیم و هیچ چیز نداشته باشیم در منطقه الفراق باشه، شما میتونی بیاری دلیل ولی فقیه بهش بگی به این حکم جایزه. اینم خب این که بحث فقهی نشه، شما خود ولی فقیه ممکنه بگه آقا بحث فقاهتیش حل کن، من خودم مسئولیت خودم رو میدونم چیکار کنم. شما اول بحث فقاهتیش رو حل کن. خب ما میمونیم و این که نه در اشتراط نه در عدم اشتراط دلیلی نداریم، ولی باید چیکار کنیم؟ این میشه ظرف شک. در ظرف شک یعنی یه جوی مسئلهی پیش آمده، ما دلیل بر اصلش پیدا نکردیم، دلیل بر ردش هم پیدا نکردیم، ما میمونیم و اصل. وقتی به کلمات فقه ها مراجعه میکنیم، میبینیم در بحث ولایت و سرپرستی و منصب دادن گفتن اصل عدم ولایت احدی بر احدی، این اصل رو بیان کرد. جلسه گذاشتم بهش اشاره کرد، یعنی اصل اینه که هیچکی بر هیچکی ولایتی نداره. حالا مسئله اینه که این اصل منشأش چیه، مستندش چیه، چرا میگن اصل عدم ولایت احدی بر احدی هست که ازش استنتاج کنیم؟ بس اصل اینه که ما اهل سنت رو نمیتونیم قاضی منصوب کنیم، اصل اینه که اهل کتاب رو نمیتونیم سرپرست کسی قرار بدیم. منشأش چیه؟ من یه بحث زیادی کردم ولی اونجوری که دلچسبم بود هنوز انجام نشده. تمام مواردی رو که اصل و عدم ولایت در جامعه فقه بود دیدم، حدود 40 و اندی مورد رو دیدم. دو جا اشاره شده که مستند این چیه، یکی از خانم حضور شما که اینا رو ببینید، بسیار از فقها اشاره کردن که در ظرف شک در نص اصل عدم نص و عدم ولایت، حالا این نص رو باید بکنیم ولایت، به دلیل اینکه اصل عدم ولایت احدی بر احدیه. اونی که اشاره کردن اینه ها، این عبارت من بعد اصلاح، اونی که اشاره کردن اینه که اصل عدم ولایت احدی بر احدیه. انوار الفقهاء نویش پسر شیخ جعفر کاشف القضا، فقه القضای آقای موسوی اردبیلی، حج آقای شاهرودی، کتاب الخمس شیخ مرتضی حائری، مهذب الاحکام سید عبدالعلای سبزواری که از بزرگان مراجع فعلی عراق است، اینا افرادی هستن که قدما هم گفتن در مواضع دیگری، مثلا اونجا که بحث از ولایت بر صفح عارض بوده، اونجا گفتن آیا مثلا میتونه اموالش رو چی بکنه، در اموال که زیاده، در نفوس هم مثلا در کتاب النکاح اونجایی که بحث از اذن ولی اب و جد بر برای عرض خانم حضور باکره میشه، اونجا هم این بحث کردن که اگه ما دلیلی پیدا نکردیم که ازدواج باکره منوط به شرط پدر یا جده، اونجا اصل عدم ولایت اقتضا میکنه که باکره بر خودش سلطنت داشته باشه. اونجا مالا یه اشاراتی هست، بعضی احکام فرعی پیش آمده که اونجا بحث شک و مطرح کردن در همین بحث نکاح، اونجا هم تمسک کردن. حالا من این آدرسا رو پیدا کردم، خیلی دلم میخواست که قدما رو هم ببینم آیا اشاره‌ای دارن یا نه. به هر حال یه چند تا عبارت هم براتون آوردم بخونم. عقد النکاح و فیه امور اولها اصالت و عدم ولایت شخص علی غیره، لا شک ان الاصل عدم ولایت شخص علی غیره و عدم سلطنته علی. این پسر کاشف القضا در کتاب انوار فقهاش گفت. دلیل بعدی رو نوه کاشف القضا در فوائد الجعفریه گفته، ول اصل یقتضی عدم ولایت احد علی احد للترجیح بلا مرجع. این اول این فعلا این دلیل رو من پیدا کردم. چرا؟ به چه دلیل؟ سوال اینه ها، اصل این که عدم ولایت علی احد علی احد همه گفتن، ولی این دلیلش کار داریم چون بعدا من میخوام ازش استفاده کنم. به چه دلیل اصل عدم ولایت احدی بر احدیه؟ اون خود ترجیح بلا مرجع، من ولی شما باشم، شما ولی من، و هر کدومشو بگی ترجیح بلا مرجع، این حرف ایشونه. و هم ممنون عقلا فی النفوس و غیره. فی باب اختلاف ولایت الاب علی الرشیده قال شیخ مکارم شیرازی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در تعلیقاتشون بر عروه فهمونه، مقتضی الاصل الاولی استقلالها و عدم و ولایت احد علیها، ولیکن یم بقی عدم و ترک الاحتیاط لهن. ایشون هم احتیاط کرد، گفته اصل اینه که کسی بر کسی ولایت نداره، ولی حالا اینجا احتیاط کردم به دلایلی که حالا صدر خودش بحث ما الان یه بحثی بوده که مثلا حالا عرض کنم حضور شما که نه اون رشیده رو من آوردم وگرنه اون ایشون جمع چه بسا بحث جمعی بوده که آیا کسانی که به اصطلاح باکر هستن بکر چون اسم جنس مثلا همه بکرها اشاره بده.
سوال مصداقی بود ولی جواب کلی
بود. این کلمه صاحب کتاب من باید خطش بده. در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه ایشون خیلی قشنگ این بحث رو بحث کرده. من ندیدم کسی به خوبی ایشون این بحث رو مطرح بکنه. من این عباراتش رو براتون میخونم چون میخوام از این استفاده کنم. قالو، حالا این قالو رو من بعد مرجعش رو پیدا کنم چون ایشون میگه ما نگفتیم، کسان دیگه گفتن ولی خودشون به این تمسک کرد. ان الاصل، حالا ببین قالو اصلش رو میگه یا مستندش رو میگه. میگه ان الاصل عدم ولایت احد علی احد و عدم نفوذ حکمه فی. چرا عدم ولایت احدی بر احدیه؟ فان افراد الناس به حسب طبع خلقوا احرارا مستقلین. میگه انسان‌ها آزاد آفریده شدن، اختیارشون دست خودشونه، هیچ کسی حق نداره بیاد بگه که آقا نه تو این اختیار تو بده دست من. هر کسی آزاد مستقله و هم به حسب الخلقه و الفطره مسلطون علی اموال، مسلط بر اموالشون هست، مسلطون علی انفسهم و علی ما اکتسبوه من اموالهم به اعمال الفکر و صرف القوا. بیاد فکرش و قوتش رو بذاره قضاوت بخونه، بره شغل قضاوت انتخاب کنه، بره شغل طبابت انتخاب کنه، هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، هیچ کسی حق نداره منعش کنه از اون چیزایی که انتخاب کنه، یا هیچ کسی حق نداره به شما بیاد بگه که آقا تو پولتو بده به این آقا. ما کسی حق نداره مگر اینکه شریعت دو نفر دعوا شده، یکی میاد میگه آقا شما که دعوا شدی آقا شما حقتو بده بین آقا، یا تو چه حسابی تو ولایت داری بر ما دوتا، چیکاره ای اصلا تو؟ به قول امروزی هم که تو چیکاره ای اومدی وسط فضولی میکنی؟ و هر کسی خودش میدونه که باید چیکار بکنه. الان دو نفرم دعواشون شد، خودشون میدونن باید چیکار کنن، شما چرا ورود میکنی به دعوای دو نفر دیگه؟ این دلیل میخواد. فتصرف، من لسانم لغزید به دلیلی که میخواستم بعدن بگم اشاره کرد. فتصرف فی شؤونهم و اموالهم و تحمیل علیهم ظلمو. اگه یکی اومد گفت نه تو کارتو اینجوری کن، درس تو اینجوری بخون، شغل تو اینجوری انتخاب کن، راه تو اینجوری برو، از این خیابون نرو، از اون برو، از این ماشین نخر، از این ماشین بخر، این پولتو بده به فلانی، این ظلم هم و تعدن علیهم و کون و افراد الناس به حسب الاستعداد و الفعلیه مختلفین فی العقل و العلم و الفضائل و الاموال و طاقات و نهوه ها لا یوجد ذالک ولایت و بعضهم علا بعض. بگی خب حالا بعضی ها باهوشن، بعضی ها خوش قریحن، بعضی ها امینن، اینو بگیم این بیاد بگه ما چکار. میگه خب باشن، بله همه با همه فرق دارن، ولی این که فرق داره، این که باهوش داره، این که با علم تره، این که با تقوی، دلیل نمیشه بیاد به من بگه از این خیابون نره از اون خیابون. این حق منه، هر جو دلم بخواد میرم، هر جو دلم بخواد زندگیمو میرانم، چرا شما چیکاره میای میگی؟ بنابراین این تفاوت ها هم دلیل نمی شود. من احنا لا یوجد ذالک ولایت و بعضهم علی بعض و تسلطی علیهم و لزوم و تسلیم هذا البعض له. و فی کتاب امیر المؤمنین ابن الحسن علیه السلام لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. تو بنده دیگری نباش، حرف دیگری رو گوش نکن، خودت ببین چی به نظرت میرسه، خودت ببین تو هر هستی، برخلاف آیین مسیحیت که میگه تو نه همین که من میگم هست و دلیلی هم نداره و حرف منم گوش کن، همین حرفای خلاف عقل منم گوش کن، نه دین اسلام گفته تو هر هستی هر کاری که خودت انتخاب. و قال علیه السلام ایزن ایها الناس ان آدمه لم به شکل عبد به دنیا نیاورده، آدم هر به دنیا آورده، عبد به دنیا نیاورده. بعد ان آدم لم یلد عبدن بلا امتن. آدم وقتی به دنیا آورد انسان ها و بچه های خودشو، بله بله بله، آدم وقتی بچه های رو به دنیا آورد، بچه عبد و عمه به دنیا نیاورد، بلکه چون خودش هر بود، بچه های هم که به دنیا آمده همه هر هستن. و این ناسک کلهم احرار ولکن الله خول بعضكم بعضا. انسان ها احرار هستن ولکن خداوند بعضی رو به بعضی دیگه حال ده. اللهم الا ان یناقش به ان الولایه علی الناس تدبیر. خب حالا تا اینجا این اللهم باشه تا ببینید چی. بنابراین اصل عدم ولایت احدی بر احدی منشأش اینه که انسان ها آزاد هستن و مادامی که آزاد هستن میتوانن هر کاری که دلشون بخواد بکنن. این اینجا خب حالا بیام تو بحث خودمون،
هر کاری
الا ما خرجه بدنه، الا اینکه از خداوند گفته باشه این کارو نکن این کارو نکن، به دلیلی که خداوند ولایت داره. اصل اینه که اگه شک کردیم خداوند یه همچین چیزی گفته یا نه، نه هر کاری دلتون میخواد میتونی. یعنی در منطقه الفراق شما اصل اینه که شما هر کاری دلت خواست میتونی بکنی. اصل دیگه اصل در مقام شکه، شما شک نداشته باشی که به اصل نمیتونی تمسک کنی، چرا که یقین داری خدا گفته گناه نکن، دزدی نکن، هیزی نکن. اون که نمیشه بگی که اصل عدم اصل مقام شکه، اونجا که قطع داریم که شما هر کاری دلت نمون. ولی یه جایی که نه شک داریم دلیل پیدا نکرد، مثل بحث ما الان، بحث ما اینه دیگه، ما نفهمیدیم که اشتراط، نفهمیدیم عدم اشتراط، شکه میگه اصل عدم. خب اگه این باشه اون حرف جلسه قبل ما خوب میماسه، شما چرا میگی این دوتا که دعوا شدن اصل اینه که هیچ قاضی نمیشه برای اینا گذاشت؟ الان این تطبیقش در بحث ما میشه، دو نفر دعواشون شده، نه دو نفر دعواشون شده، ما میخوام یه قاضی بذاری، این قاضی اهل سنت نمیشه بذاری چون اصل عدم ولایت احدی علی احدیه. یعنی اصل اینه که این آقا ولایتی بر این دوتا نداره، درسته این آقا که یه چیز صد نفر دیگه هم ولایتی بر این دوتا ندارن در مقام شک. اما یه طرف قصه است، خود اون آقا اگه نخواست بیاد سراغ این دوتا، خواست بره یه دکون بزنه بالاش بنویسه قاضی شهر تهران، شما حق داری بری بگی تو نمیتونی قاضی شهر تهران باشی. طبق همین از شما یه حاکم حق نداری بهش بگی آقا تو دکون قضایی نمیتونی بزنی به خاطر که اهل سنتی. به چه دلیل؟ همونطوری که اون قاضی به طبق این اصل ولایتی بر اون دوتا نداره، به همین دلیل حاکم اسلامی چون دلیلی پیدا نکردیم حق نداره بین اهل سنت بگه تو نمیتونی قاضی بشی. و هر کاری دلش بخواد همین حرفا رو میزنیم، از بالا بخونید بیاد پایین، میگه خلق و احرارن مستقلین به حسب خلقت و فطرت مسلط بر اموالشون و انفسشون هستن به اعمال فکر و صرف القوا فتصرفشون و اموالهم و تحمیل علیهم ظلم. این که تو بیای به یه کسی که گفته من میخوام قاضی به حال هیچکم بشم نمیاد، فرض کنید که هیچکم بشیش نمیره، من میگه من شغل قضاوت رو انتخاب کردم، الانم قاضیم، هر کی دلش میخواد بیاد من قضاوتش بکنم. زور نمیگه به کسی ها، میگه هر کی دلش میخواد بیاد پیش من. حاکم میگه نخیر تو نمیتونی چنین دکانی بزنی، چنین منصبی رو متصدی بشی. به چه دلیل؟ و اصل عدم ولایت احدن علی احدن است، تو یه حاکم حق نداری. فرضم اینه که ما دلیل ولایت فقیر رو این آقایی که داریم در این مقامی هستیم که بگیم دلیل ولایت فقیر گذاشتیم کنار دیگه. خب به چه دلیل تو داری میگی این آقا حق نداره؟ به چه دلیل من میتونم به یه اهل کتاب و یه به اهل سنت بگم بعضی شغلا رو انتخاب کن بعضی شغلا رو انتخاب نکن، در حالی که هیچ دلیلی در شهر بر ثبوت یا عدمش پیدا نکردم؟ به نظر من اگر مستند عدم ولایت احدن علی احدن این باشه، این همون دلیلی که شما گفتی دو نفر نمیتونن، اصلا قاضی اهل سنت نمیتونه حکم کنه بینشون، حاکم هم نمیتونه حکم کنه علیه قاضی اهل سنت که تو نمیتونی قاضی بشی. این اون حرفای جلسه گذشته ما خیلی خوب میماسه و میچسبه. بنابراین اگر این دوتا اصل با هم تعارض کرد، یعنی اصل عدم ولایت احدی علی احدیش، یعنی اون این آقا این دوتا الزامی برشون نیست که برن پیش قاضی اهل سنت، قاضی اهل سنت هم الزامی برش نیست که ترک قضاوت بکنه، این دوتا که با هم تعارض و تساقط ها، دوتا حرف میشه زد. حالا اینا رو فکر کنید، اینو فکر کنید که عرض کنم حضور شما، اگر ما به این منشأ رسیدیم اصل میشه براءت شرعیه و براءت عقلیه. براءت عقلیه میگه که آقا هر کسی هر کاری دلش بخواد در منطقه الفراق میتونه بکنه، اون دو نفر هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، اون فرد اهل سنت هم میتونه قاضی بشه، هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. رجوع میکنیم به اصل براءت عقلیه و در نتیجه او میتونه خودشو در معرض منصب قضاوت قرار بده و حاکم حکومت عادل مستندی ندارد که مانع قضاوت این آقا بشه. به نظر ما اگر شما تمسک که به اصل کردی بعد تعارض رجوع به براءت عقلیه میشه و براءت عقلیه تجویز کرده که هر کسی هر کاری دلش میخواد، هر دوش کنار هم دیگه. بله نه متضاد نیستن، متداخلن، متعارض باشن که نمیشه. نه نه، هر دوش اینه که شما دلیلی از شریعت پیدا نکردید. رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون یعنی چیزی نمیدونی. ما الان هرچی گشتیم دلیل پیدا، این اصلا که خورد به هم دیگه، خورد بهش، خودش با خودش تصادم کرد، میمونیم دیگه نمیدونیم چیه. صدق رفع ما لا یعلمون میکنه عرض کنم و براءت شرعیه جاری میشه. حالا عقلیه رو نگید، شما شرعیه بگید، براءت شرعیه جاری میشه و مشکلی پیش نمیاد. عقلی هم جاری میشه، حالا شما تأمل بفرمایید، عقلی هم جاری میشه. بله، ولی دتاش جاری میشه، توش مشکل نداره. هم عقل میگه که شما میتونی هر کاری دلت میخواد بکنی مادامی که خدا چیزی نگفته باشه. همشه. حالا ببینید یه نکته ای رو من عرض بکنم و با فتح الباب بکنم. این که واقعا هر کی هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، یعنی این اصل اینه که هر کی هر کاری این داره نمیگه دیگه، اصل اینه که هر کی هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، از نگاه اسلام حتما باطله. اصل اینه که هر کی هر کاری دلش میتونه میخواد میکنه در منطقه الفراق. اگه شما بگین ما قبل دینی بحث میکنیم، قبل متنی بحث میکنیم، یعنی قبل از اینکه کسی تدین به دیانتی داشته باشه بحث میکنیم، واخه یه بحث فلسفه سیاسی اینجا مطرح میشه که آیا اصل اینه که هر کاری هر کی هر کاری دلش خواست بکنه. این هابز میگه آره اصل اولی اینه، خیلی هم میگه اصل اولی اینه، ولی این اصل اولی منجر به آشوب میشه. این اصل اولی حتما منتقض عقلا به این که ما باید یه حاکمی داشته باشیم ولو ظالم، بالا سر اینا که هر کار کاری دلش خواست نتونه بکنه. این حالا یه بحث فلسفه سیاسی، ما الان ورود نمی‌کنیم. این طلبتون، اگر من حالا چیز فرصتی شد یه جایی دیدیم تناسب، من یه خود فکر کنم اگه دیدم تناسب با بحث فقهی داره، این بحث فلسفه سیاسیه که آیا اصل آشوبه اونجوری که هابز میگه، یا نه اصل اینه که انسان‌ها به دنبال نظم و انضباطن اونجوری که از کنم علمای بعد از هابز میگن. حالا اینو من مال 18 سال پیش بوده نگاه کردم، باید دوباره نگاه کنم، حضور ذهن پیدا کنم براتون بگم. ولی به هر حال ما الان به نظرم نیازی هم به اون بحث نداریم. ما میگیم آقا خداوند متعال ولی مطلق، هم بحث خلاصه بحثمونو بگیم، خداوند عالم ولی مطلق بر این عالم است و هر کسی رو بخواد ولی میذارد. ما رفتیم بررسی کردیم نفهمیدیم که اهل سنت قاضی گذاشت یا نذاشت، منطقه الفراق میشه، مالا یعلمون میشه، براءت اصلی جاری میشه. ادله ای هم نه، اصل عدم ولایت احدن علی احدن اینجا به درد ما خورد، اصل درستیه ولی اینجا به کار ما نمیاد، نه هم ادله لفظی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.